بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدى المهدیین سیما بقیة الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در مسئله 49 مطلبی رو فقهای ما که حضرت امام رضوان الله علیه در مسئله 49 آوردن، مطلبی رو فقهای ما مطرح کردن که همونطور که در جلسات قبل اشاره شد خلاف قاعده است و اون این است که اگر کسی وجوب حج بر او مستقر شد، یعنی فرصتش رو داشت، سلامتش رو داشت، پولش رو داشت، راه هم باز بود و این آدم حج نرفت در اولین زمان ممکن، بعدن اقدام کرد برای حج و وقتی محرم شد و داخل حرم شد از دنیا رفت، اینجا گفتن که این حجش مجزی است از حجش، با اینکه حج اصلا انجام نداده، تموم نکرده، اول کار بوده، مثلا گفتن مجزی است. گفتیم که این خلاف قاعده است. قاعده اقتضا میکنه که او باید عمل رو تمام کنه تا مجزی باشه. عقل میگه شغل ذمه یقینی نیازمند براءت ذمه یقینی است و تا شما همه عمل رو انجام ندادی به تکلیف عمل نکردی تا براءتی پیدا بشه. مصدر این فتوای خلاف قاعده گفتیم روایات رو داشتیم مطالعه میکردیم تا ببینیم که ابعاد مختلف این مسئله که در مباحث مربوط به فقها مطرح شده چگونه نسبت بهش قضاوت میکنیم. روایت اول باب روایت زرایس کناسی بود که قبلا مفصل بحث کردیم. روایت دوم روایت برید اجلی بود که این رو هم بحث کردیم. اشاره کردیم که روایت برید ولو اینکه تعبیر یحرم داره و ظاهر این قسمت عبارتش این است که اگر کسی محرم نشد مجزی نیست، بنابراین اگر محرم شد گویا مجزی است ولو داخل حرم نشده باشه، گفتیم به این جوابهای مختلفی داده شده. یک جواب جوابی بود که مرحوم سید در عروه اشاره کردن که ظاهراً این جواب رو قبل از ایشون مرحوم نراقی هم دارد، هرچند بعضی از فقهای جواب رو نپذیرفتن و اون این که کلمه یحرم به معنای یدخل فی الحرم باشه. توضیح دادیم این جواب علی رغم این که بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی و دیگران، حالا خیلی های دیگر مثل مرحوم آقای حکیم و دیگران نپذیرفتن، ولی این جواب قابل قبوله به دلیل اینکه بعضی از لغوی های بزرگ مثل صاحب ابن عباد در محیط و نشوان ابن سعید همیری در شمس العلوم این معنا رو برای احرمه ذکر کردن و به نظر من همین احتمال از همه قوی تره. جوابهای دیگری هم دادن. یک جواب جواب آقای خویی بود، فرمودن صدر و ذیل روایت برید با یکدیگر تعارض میکنن، در نتیجه این روایت از این جهت قابل استناد نیست، ما به مفهوم روایات دیگر تمسک میکنیم که در اونها مسئله دخول در حرم ذکر شده. و برخی هم مثل خود سید جواب دادن، گفتن که این مفهوم این روایت با مفهوم صدرش و با مفهومی که در روایات دیگه وارد شده تعارض پیدا میکنه و در نتیجه تساقط میکنه و دیگه نمیتونیم به این تمسک بکنیم. و یا مثلا اونها مقدمن از باب این که اونها متعددن و این مثلا واحده. یکی دیگه از جوابهایی که داده شد ناظر بود به روایت صحیحه زراره، که صحیحه زراره روایت سومی است که در باب که صاحب جواهر برای این کار در وسائل در نظر گرفته، باب 26 از ابواب وجوب حج، اونجا مطرح شده. در روایت سوم زراره نقل می‌کند باز از امام باقر علیه السلام، که البته روایت مفصلی است. بخش اولش مربوط به مسئله حصره که کسی اگر برای حج بره و وسط راه نتواند برود به مکه، محدود بشه، محصور بشه. بسیاری از فقها این روایت رو در باب حصر ذکر کردن، اصلا در این مسئلهی که الان ما درش هستیم به این روایت اشاره نکردن. در بحث که ما داریم که اگر کسی حج بر او مستقر شد و رفت برای حج و قبل از اینکه اعمال حج تمام بشه مرد، اینجا اشاره نکردن به این روایت، بلکه این روایت رو به اعتبار صدرش که مفصلا راجع به مسئله حصر بحث کرده اونجا بحث کردن. حالا بعدا ما بهش میرسیم. ذیل این روایت زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکند که قلت و زراره میگوید فَإِنْ مَاتَ وَهُوَ مُحْرِمْ قَبْلَ اَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ. گفتم اگر این آقا مرد در حالی که محرم بود، قبل از اینکه برسد به مکه چه حکمی داره؟ حضرت فرمودند یحج عنه ان کانت حجۃ الاسلام و یعتمر. اگر کاری که داشته انجام میداده حجۃ الاسلام بود، باید از ناحیه او حجۃ الاسلام را انجام بدن و عمره را هم انجام بدن. انما هو، یعنی این حجۃ الاسلام، شیء علیه، چیزی است که بر او واجبه. که این انما هو شیء علیه به منزله تعلیله، که چون این یک عملی است که بر او واجبه، مادامی که او کاری نکرده که مجزی باشه، بنابر این باید برای او انجام بدن، اگرم مرد باید یکی دیگه انجام بده. با توجه به مطالبی که قبلا گفتیم، ببینید روایت رو البته ما باید جدای از روایات دیگه در نظر بگیریم. با توجه به مطالبی که قبلا گفتیم، تعبیر انما هو شیء علیه یعنی برش واجب بوده، بنابراین حتما باید قضا بشه، فقط در جایی معنا داره که حج بر او مستقر شده باشه. این یک نکته. بنابراین اگر حج بر او مستقر نشده وجوبش سال اوله، این هنوز شیء علیه نیست، چون این در واقع اصلا برش واجب نشده، کسی که اصلا امکان حج براش در اولین زمان نبوده. نکته دیگر این است که تعبیر روایت اینه که یحج عنه ان کانت حجۃ الاسلام و یعتمر، یعنی یعتمر عنه، از جانب او حج انجام می شود و عمره ان کانت حجۃ الاسلام. خب اگه اینجور روایت رو معنا کنیم، این روایت فقط ناظر به داستان حجۃ الاسلامه، که اگر حجۃ الاسلام بوده است اون چی که داشته این آقا انجام میداده، یعنی حج واجبش بوده، یحج عنه و یعتمر، از جانب او حج انجام داده میشه و عمره انجام داده میشه. حالا من قبل از اینکه این بحث رو تکمیل کنم یک نکته رو عرض کنم، چون این بحث در ادامه روایات هم میاد. ببینید دن تعابیری که در روایات بود، مثلا در روایت برید اجلی داشت که سألت ابا جعفر رجل خرج حاجن و معه جمل له و نفقت و زاد فمات فی الطریق قال ان کان سرورتن ثم مات فی الحرم فقط عجز عنه حجۃ الاسلام و ان کان مات و هو سروره قبل ان یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجۃ الاسلام. که اینها در مورد حجۃ الاسلام این بحث شده. روایت اول هم دقت کنید، از امام باقر وقتی که زریس سوال میکنه فی رجل خرج حاجا حجۃ الاسلام فمات فی الطریق فقال ان مات فی الحرم فقد اجزعت عنه حجۃ الاسلام و ان مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه حجۃ الاسلام. همه اینا مربوط به حجۃ الاسلام. اگر روایت زراره اینجوری که الان معنا کردم معنا کنیم، چیزی از این جهت متفاوت با اونها نیست که عبارت اینجوری باشه یحج عنه و یعتمر، یعنی یحج و یعتمر عنه ان کانت حجۃ الاسلام، فقط همین مقدار بیان. یک احتمال هست، البته این احتمال احتمال ضعیفه، ولی احتمال هست که یحج عنه ان کانت حجۃ الاسلام و یعتمر، یعنی دو تا مطلب رو بیان کرده باشه. یکی اینکه حضرت فرموده باشه اگر این کاری که میکرد حجت الاسلام بود یا حج عن حج از ناحیه او انجام داده میشه، که البته ما توجه داریم به این نکته که حج در حج تمتع مشتمل است بر عمره و حج، مثلا خودش دو تا عمله عمره و حجه که نوع افراد هم وظیفه‌شون حج تمتعه، حج قران و افراد خب یک وظیفه خیلی خاص. بنابراین وقتی گفته بشود یو حج و ان، یعنی اگر همین مقدار اکتفا می شد که یو حج و ان هو، این کافی بود برای بیان اون مطلب که باید عمره هم براش انجام داده بشه. و یعتمر، حضرت شاید، البته عرض کردم این احتمال ضعیفه، شاید یه مطلب دیگر رو میخوان بیان کنن با اون اینه که اگر این آدم عمره داشته انجام میداده، یعنی ولو عمره مفرده اما عمره ای بوده که بر او واجب بوده، به این معنا که این آدم مستطیع شده بوده برای عمره مفرده، حالا این بحثش رو بعدن میکنیم، اینجا اختلافیه که آیا عمره مفرده وجوب مستقل داره یا نه. بسیاری میگن نه، ما فقط حج واجب داریم، عمره واجب نداریم. یه نظر دیگه این است که نخیر، ما عمره واجب هم داریم، یه کسی ممکنه مستطیع برای حج نباشه، یعنی پول حج رو نداره، یا راه برای حج باز نیست، یا سلامت حج رو نداره، اما استطاعت برای عمره داره، پول عمره کمتره، مثلا فرصتش گسترده تره، راه بازتره، امکان رفتن راحت تره، سختیش هم کمتره، یعنی اون سختی که حج داره اصلا عمره قابل مقایسه نیست. خب اگر گفتیم که ما عمره مفرده واجب داریم، اون وقت ممکنه این ذیل روایت ناظر به این باشه که یعتمر، یعنی یعتمر از جانب این آدم در جایی که این عمره عمره واجب باشه، انما هو شیء علی استدلاله، یعنی چون برش واجبه. حالا اینجا من این جمله رو عرض کنم، در مواردی که تعلیل در روایت وارد شده ما یک قاعده ای داریم در علم اصول که تعلیل گاهی تعمیم میده گاهی تضییق میکنه، العلتو تعمم و تخصص، یعنی گاهی توسعه میده علت گاهی محدود میکنه. خب مثلا اون مثال معروف که شنیدید که لا تأکل الرمان لأنه خامض، میگن این از یک جهت توسعه دهنده است، از یک جهت تضییق کننده. از این طرف توسعه میده که آقا هر چیز ترشی رو تو نباید بخوری، انارم که بهت میگیم نخور به خاطر این که ترشه. از اون طرف محدود میکنه، میگه انار چون ترشه نخور، پس اگر انار شیرین بود میتونی بخوری، فراتر از این نیست. حالا انما هو شیء علی که در اینجا به منزله تعلیله، یعنی حضرت دارن میفهمن لأنه، چرا ما میگیم شما یحج عنه و یعتمر، لأنه شیء واجب علی، یه چیز واجبی است بر او. خب اگر این تعبیر رو در روایت به منزله تعلیل بگیری، این تعلیل هم شامل حجت الاسلام میشه هم شامل هر چیز دیگری که بر این آدم واجب باشه، مثل حج نذر، جایی که نذر کرده و واجب شده، مثل حج افسادی که حجی رو باطل کرده حالا مجبوره یه حج دیگه انجام بده، همه اینا رو میگیره. و حتی عمره، اگر گفتیم عمره مفرده واجب میشه، این تعلیل میگیردش ولو یعتمر ناظر به این بحث نباشه. حالا بعد دوباره برمیگردیم به این نکته. اما اون چه که حالا این قسمت مهمه، کلمه مکه هست در این روایت، برخلاف دوتا روایت قبلی که کلمه حرم مطرح شده بود، در خصوص این روایت کلمه مکه مطرح شده. در نتیجه بحثی بین فقها پیش آمده که آیا معیار دخول در مکه است یا معیار دخول در حرمه. خب در مورد مکه و حرم قبلا عرض کردم که مکه و حرم در اون زمانی که این روایت صادر شده به لحاظ منطقه، به لحاظ وسعت طوری بوده که بیشتر مکه داخل حرم بوده، ظاهرا چیزی از مکه خارج از حرم اون موقع نبوده، هرچند بعضی یه طوری بحث کردن، الان عباراتشون اشاره میکنن، طوری بحث کردن که گویا بخشی از مثلا مکه خارج از حرم هم بوده. خب ظاهر عبارت روایت زراره اینه که اگر کسی به مکه نرسیده بود قبل ان ینتهی الی مکه، این باید براش قضا کنن، ولو اینکه محرم بوده و داخل حرم بوده باز هم باید براش قضا کنن. مرحوم آقای حکیم میفرماید ما نمیتونیم به اطلاق این روایت عمل کنیم، یعنی بگیم آقا ولو داخل حرم آمده و محرمن آمده باز هم باید از ناحیه او حج رو قضا کنن چون به مکه نرسیده. پس دو راه داریم، یا اینکه این رو حمل کنیم بر استحباب، بگیم این که حضرت فرمود یا حج عنه، یعنی مستحبه که از طرف او یه حجم انجام بدم ولی واجب نیست، یا این که بگیم قبل ان ینتهی الی مکه حضرت ناظر بوده به قبل ان ینتهی الی الحرم، به اطلاقش عمل نکنیم چون قبل ان ینتهی الی مکه سواء دخل فی الحرم ام لم یدخل، بگیم نه خیر این مقیده، یعنی قبل ان یدخل الحرم و الا بعد دخول الحرم دیگه واجب نیست که یحج. خب دو تا احتماله که اینو ما تقیید کنیم، بگیم که این قبل ان ینتهی الی مکه یعنی در فرضی که داخل حرم نشده، یا نه بگیم مقصود از یحج ان استحبابه. خدا آیا حکیم میفرماد لعل الاول اولا، یعنی حملش بکنیم به استحباب بهتر باشه، نمیگه چرا، میگه لعل الاول اولا که حمل کنیم به استحباب، چون که تعبیر مثلا مکه داره، بگیم خب این تعبیر که قبل از اینکه به مکه برسه واجبه که از ناحیه او مثلا حجی انجام بدن، این واجب مقصود نیست، یا حج عن یعنی یا حج عنه مستحبه واجب نیست، البته اگر داخل حرم شده باشه، و الا اگه داخل حرم نشده باشه بر اساس روایات دیگه از ناحیه او حج انجام دادن واجب باشه. البته این احتمال که ایشون فهمیده که حمل کنیم بر استحباب واقعا شاهد نداره و من اصلا بچهش هم نمیدونم به چه دلیل ایشون اینو گفته، چون حالا تقییدش که خیلی های دیگه گفتن آسونتر از حملش بر استحباب، حمل بر استحباب یه قرینه میخواد، یا حج عن شما بلدید دیگه، اصول خوندی، امر ظاهر در وجوبه، مضارع ظهورش در وجوب آکد است نسبت به امر، یا حج عن از این که تعبیر کنه حضرت مثلا حج عنه قوی تر در دلالت بر وجوب، مگر اینکه ما قرینه ای داشته باشیم، و الا بدون قرینه که نمیتونیم حملش کنیم بر استحباب. چرا نمیشه عقص کرد؟ خب ایشون میگه نمیشه عقص کرد به خاطر اینکه معارض داره. نه معارض داره، نکتهش اینه، نکتهش اینه که معارض داره. خب اگر معارض داره تقییدش میکنه دیگه، چرا حملش کنیم بر استحباب؟ برای چی؟ حمله بر استحباب قرینه نداره، تقیید بنابر قاعده است، مطلق و مقید، مثلا مطلق هم تقیید میشه به واسطه مقید، اما این که بگیم یک چیزو حمل کنیم بر استحباب این که قرینه نداره، این دلیل میخواد. حالا یه حال این فرمایش ایشونه. برخی دیگه مثل مرحوم آقای شاهرودی رضوان الله علیه این روایته که بهش به اصطلاح پرداختن، فرمودن خب در موردش چند تا وجه گفتن. یک وجه این است که مثلا بله یک وجه اینه که ما بیایم بگیم اطلاقش رو حمل میکنیم بر تغییر به این شکل. در اونجا داره مات فی الحرم در روایات مثل زریس و برید داره دال که اونجا مجزیه. بگیم خب اون که گفته است مات فی الحرم مجزیه اطلاق داره، مات فی الحرم سواء دخل فی مکه ام لم یدخل. بعد بگیم روایت زراره میگه تا وقتی وارد مکه نشده مجزی نیست. پس این روایت زراره اطلاق اون روایات رو تقلید میکنه، نه اینکه اون روایات اطلاق روایت زراره رو تقلید کنه. خب دقت کنی، اون روایات میگه هر کی وارد حرم شد محرمن مجزیست، چه وارد مکه شده باشه چه نشده باشه. این روایت میگه هر کی وارد مکه نشده محرمن مجزی نیست. ایشون میگه خب این قید میزنه اون روایاتو، چون ورود در حرم مطلق است نسبت به ورود در مکه، اما ورود در مکه مقیده، چون وقتی وارد مکه شد قطعا وارد حرم شده. پس بیان به تقیید کنیم، بگیم وقتی وارد مکه شد مجزیه، پس اگر وارد حرم شد کافی نیست، باید غیر از اینکه وارد حرم میشه وارد مکه هم بشود. این وجه اولیست که ایشون میگه. وجه دوم اینه که باز ما بیاییم مطلق رو بر مقید حمل کنیم، از اون طرف که وقتی حضرت تو روایت زراره میفرماد قبل ان ینتهی الى، سوال میشه از حضرت که قبل ان ینتهی الى مکه طرف محرمن مرد چه حکمی داره؟ خب حضرت میفرماد یحج عنه. خب معلوم میشود که اگر شخص وارد مکه نشود این مجزی نیست. خب چه وارد حرم شده باشه چه وارد حرم نشده باشه. بعد بگیم اون روایات میگه اگر وارد حرم شد مجزیه، پس اون روایات میاد اطلاق روایت زراره رو تقیید میکنه، به عکس همون احتمالی که مرحوم آقای حکیم مطرح کردن. اون احتمالی که تقییدی که مرحوم آقای حکیم مطرح کرده این تقیید بود، نه تقیید اول، یعنی تقیید روایت زراره به روایت زریس و برید، نه تقیید روایت زریس و برید به روایت زراره. بعد از اینکه ایشون این دوتا بچه رو میگه، خودش میفرماد الانصاف که هیچ کدوم از این جمع ها عرفی نیست. آیه شاهرودی میگه ولی انصافش اینه که هیچ کدومش عرفی نیست، نه تقیید روایت برید و زریس به روایت زراره، نه تقیید روایت زراره به روایت برید و زریس، میگه هیچ کدومش عرفی نیست. چون میگه درسته قبل ان ینتهی الی مکه در مقام تهدید آمده، چون در مقام تهدیده پس گویا به صراحت داره بیان میکنه که دخول در مکه موضوع در اجزاه. اما از اون طرف اون مات فی الحرم هم در اون روایات در مقام تهدید آمده، اون هم به صراحت داره بیان میکنه که دخول در حرم کافیه برای اجزا. بنابراین اینا معارضن، جمع نمیشه که بگیم جمع میکنیم اونو اطلاقشو به این تقلید میکنیم یا اینو اطلاقشو به اون یکی تقلید میکنیم، نخیر هیچ کدومو نمیشه. بعدیشون میگه خب ما بگیم آقا مقصود از مکه در عبارت زراره اما حرمه، از باب این که خب حرم یه کمی با مکه فرق داشته، محدوده حرم یه کمی با مکه فرق داشته. وقتی میگفتن مکه مقصودشون مکه و حوالی مکه بوده که همون محدوده حرم میشده. بعد یه مثالم میزنه، حالا چون تو نجف بوده احتمالاً تنها جایی که خیلی بهش اشراف داشتن نجف بوده، مثال میزنه به نجف. میگه مثلا وقتی میگن قبل از این که به نجف برسه، نه اینکه ضرورتاً به شهر نجف، یعنی به محدوده و حومه نجف برسه. خب شاید زراره هم که میگه قبل ان ینتهی الی مکه یعنی محدوده مکه که همون حرم باشه. بعد از اینکه اینو میگه، میگه ولی انصاف این جمعم به درد نمیخوره، میگه اینم عرف نیست، شاهد نداره این چی حرفیه؟ یک کسی اول حرم میمیره، هنوز اصلا به محدوده مکه هم نرسیده، وارد حرم شده، از مرز حرم رد شده، ولی هنوز وارد محدوده مکه هم نشده. اون زمان به خصوص مکه کوچک بود. بعد از اینکه همه اینا رو میگه و خلاصه چیز میکنه، میگه ولی با این همه نمیشه اصلا به روایت زراره فتوادا دیگه، آخرش ایشون به اینجا میرسه، الانصاف. همه رو با الانصاف درست میکنه ایشون، همون دلیل اصلی شیخ. چون شیخ نه به کتاب، نه به سنت، نه به عقل، نه به اجماع توسک نمیکنه، به انصاف توسک. ایشون هم میگه آخرش انصافا نمیشه به این روایت توسک کرد. چرا؟ چون هیچ کی فتوا نداده به این که مکه کسی وارد شد مجزیه، مکه وارد نشده مجزی نیست. چون هیچ کی فتوا نداده، ایشون میگه ما هم نمیتونیم به این روایت فتوا بدیم، پس این روایت میذاریم کنار، روایت از به اصطلاح حیز دلیل خارج میشه. اصلا وقتی خارج شد دیگه اصلا تعارضی نداره. این فرمایش ایشون به معنای فنی کلمه ای میشه. ایشون میخواد بگه روایت زراره از این جهت چون مورد اعراض اصحاب قرار گرفته، حجیتی نداره در دلالت بر این که موضوع اجزا دخول در مکه باشه، حجت نیست. چرا؟ چون اصحاب به این اعتنا نکردن، اعراض کردن. این که اصحاب اعراض کردن معلوم میشه که این از این جهت حجت نیست. این فرمایشه ایشون. مرحوم آقای خویی تمایلشون به اینه که اصلا مقصود از کلمه مکه حرمه. ایشون میگه مقصود از مکه حرمه. تقریبا همون بیانی رو که آقای شاهرودی داشتن ایشون داره. خوش آقای شاهرودی میفهمن انصافا این بیان عرفی نیست، ولی آقای خویی به همین اعتقاد داره. ایشون میگه مکه که میگن یعنی محدوده اطراف مکه که شامل همه حرم میشده و این تعبیر از حرمه. خب این بحثاییست که آقایون بزرگوار فرمودن. ولی من یه نکته ای دارم به نظرم، نمیدونم حالا شاید بعضی از بزرگان مثلا نمیدونم. ببینید این عبارت قبل ان ینتهی الی مکه تو کلام امامه یا تو کلام راوی؟ عبارت روایت رو دقت کنید. عبارت روایت اینه: قلت زراره میگه فَإِنْ مَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ. احسن باید. این در عبارت زراره است، میگه قبل از این که برسه به مکه مرده. این در عبارت زراره این عبارت آمد. در عبارت زریس و عبارت برید این تعبیر در کلام امامه. امام در اونجا داره سوال میکنه فی رجل خرج حاجن حجت الاسلام فمات فی الطریق، راه مرد، فقال حضرت فمان ان مات فی الحرم فقد اجزعت عنه حجت الاسلام و ان مات دون الحرم فلیقز عنه ولیه حجت الاسلام. این عبارت امام، ان مات فی الحرم. شبیه همین در روایت برید عبارت امامه که انکان مات و هو سرورتون قبل ان یحرم، یا انکان سرورتن ثم مات فی الحرم. هر دو اینها در عبارت امامه. خب اونجا در عبارت امام تصریح شده به این که اگر مات فی الحرم این مجزیست، محرمن مات فی الحرم مجزیست. در عبارت زراره داره که قبل ان ینتهی الی مکه این مرد، حضرت فعال مجزی نیست. خب این عبارت زراره ما میخوایم ازش این استفاده رو بکنیم که اگر به اصطلاح وارد حرم شد و داخل مکه نشد این مجزی نیست، در حالی که در عبارت به اصطلاح برید و عبارت زریس در عبارت امام به صراحت آمده که اگر وارد حرم شد و در واقع محرم بود مجزیه. به تعبیری کلام دلالت روایت زراره بر عدم اجزا قبل ان ینتهی الى مکه در واقع به اطلاق ناشی از عبارت راویه، در حالی که دلالت روایت زریس و دلالت روایت برید بر این که اگر مرد در حرم مجزیست، این به تصریح کلام امامه. و خب تصریح کلام امام قرینه میتونه باشه بر اطلاقی که ناشی از سؤال راویه، اما اطلاق به سؤال راوی نمیتونه قرینه باشه بر تصریحی که برخلاف تصریحی که در کلام امام هست. بنابراین حتی اگر عبارت زراره مکه مقصود ازش مکه باشه نه حرم، باز هم روایت برید و روایت زریس تقدم پیدا میکنه و معیار حرم میشه. اگر این بیان که عرض کردم نپذیرفتیم، دیگه یکی از اون دوتا جواب، یا بگیم مکه یعنی حرم، یا بگیم از روایت زراره اعراض شده و روایت زراره مورد عمل اصحاب در این جهت قرار نگرفته، بنابراین محجت نیست در این جهت. که عرض کردم اکثر اصحاب، شما مراجعه کنید کتابهای فقهی، روایت زراره تو این بحث اصلا مطرح نکردن. صاحب وسائل رضوان الله علیه آورده، ولی خیلی ها مطرح نکردن. اونو در روایت مربوط به بحث حصر مطرح کردن، در بحث کسی که حج بر اون مستقر شده و مرده، این بحث رو مطرح نکرد. نتیجه نه، خب بالاخره روایت رو دیدن. نه ببینید، روایت رو دیدن، این روایت رو اونجا مطرح نکردن. یا
نه
یعنی نه یعنی ببینید، یه وقت شما میگی که فقها ذیل روایت اصلا ندیدن، توجه نکردن. نه این که بعیده، بالاخره اگر اونا ندیده بودن توجه، البته این میگم اکثر، نه اینکه هیچ کس نگفته، خیلی هم گفتن، ولی اونایی که گفتن هیچ کدوم فتوا ندادن، اونایی دیگه هم که حالا نگفتن اصلا به این بحث نپرداختن، ولی اونایی هم که نگفتن قاعدتا روایت رو دیدن، حالا یا اصلا به روایت اعتنا نکردن از این باب که معتبر نمیدونستنش، یا به نظرشون در روایت زریس و برید کفایت بوده، نیازی به روایت زراره نمیدیدن، بالاخره به اون تمسک نکردن. بنابراین نتیجه تا اینجا این میشه که معیار در اجزا دو چیزه، احرام و دخول الحرم. اگر این دو امر تحقق پیدا کرد، روایت داره میگه مجزیه. اگر این دو امر تحقق پیدا نکرد، مجزی نیست. پس اگر کسی محرم شد و به حرم نرسید، مجزی نیست. تصریح روایت، البته اطلاق به یک معنا، روایت زریس و برید دیگه، که قبل از به اصطلاح حرم اگر بمیره، ان مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه حجة الاسلام. و عرض کردم من که اصلا معتقدم روایت بریدم همینو میگه، قبلا یحرم یعنی قبلا یدخل الحرم، مثلا همینو داره میگه، نه اینکه یه چیز دیگه داره میگه. بنابراین مادامی که وارد حرم نشده ولو محرم باشه، مجزی نیست. و اگر وارد حرم شد بدون احرام، دیروز عرض کردم یعنی جلسه قبل، روایت نمیگه شرطش احرامه، روایت میگه شرطش دخول الحرمه، احرام شرط نشده، اما ارتکاز میگوید مقصود دخول الحرمه محرمنه، پس اگر دخول الحرم شد بدون احرام مجزی نیست. مرحوم آقای خویی اینجا یک جمله ای دارن، میفرمان در روایت زراره به عنصر احرام تصریح شده، چون در روایت زریس و برید عنصر دخول الحرم مطرحه، در روایت برید که اگر یحرم رو به معنای یدخل الحرم بگیریم که هیچی اصلا اشارهی به بحث احرام نکرده، ولی اگه به معنای احرام بگیریم مشکل تعارض صدر و ذیل پیدا میکنیم که آی خویی فرمودن، مرحوم سید فرمودن. بنابراین یا در این دو روایت اصلا به مسئله احرام اشاره نشده، یا اگر شده تعارض صدر و ذیل داره، چون صدرش میگه با آدمی که وارد حرم نشده مجزی نیست ولو محرم باشه، ذیلش میگه اگر محرم شد مجزیه ولو وارد حرم نشده باشه. بنابراین اون مشکل تعارض صدر و ذیل که آقای خویی اشاره کردن، گفتن روایت از درجه اعتبار ساقط میشه، برای همین هم آقای خویی میفهمن عمده همون روایت زوریکسه، عمده این مسئله همونه. بعد مرحوم آقای خویی میفهمن اما در روایت زراره به عنصر احرام تصریح شده و قطعا مقصود از محرم در اینجا احرامه، نه یدخل الحرم، قطعا مقصود اینه، ما توخوه محرم قبل ان ینتهی الى مکه، به خصوص که آقای خویی مکه رو به چه معنا میگیره؟ به معنای حرم. پس عبارت از در آقای خویی اینه، فان ما توخوه محرم قبل ان ینتهی الى حرم. ایشون میفهمد خب روایت تصریح کرده که محرمی که وارد حرم نشده این آدم مجزی نیست عملش. دیگه بحث تمسک به اطلاق مفهوم نمیدونم روایت زوریس و برید نیست، بحث این نیست که اونجا گفته از دخول در حرم، نگفته محرمه، نه خیر، تصریح کرده به عنصر احرام که اگر احرام بود و دخول در حرم نبود این مجزی نیست. که البته این فرمایش مرمای خویی به فرض اینکه مقصود از مکه حرم باشه قابل قبوله و بعید هم نیست. البته درست آیه شاهرودی فرمودن این احتمال و بعد خودشون فرمودن عرفی نیست، ولی بعید نیست. الان هم خیلی از مردم به صورت عمومی فرق بین مکه و حرم خیلی قائل نیستن، هرچند اینجا یک کوچولویی هست و اون اینه که زراره یک راوی معمولی نیست، زراره یه فقیهه. میدونید که روات ما متفاوت بودن، بعضی از اینا آدم های معمولی بودن، بقال، قصاب، کارهای عادی میکردن، میامدن پیش ائمه مثلا میپرسیدن، بعد این مسئلهی که میپرسیدن میرفتن برای مردم هم میگفتن، ولی عالم نبودن به معنای فنی کلمه. اما زراره از جمله کسانی است که عالم دانشمند دینیه، مثلا این کار تخصصیشه و به صورت تخصصی هم کارش فقهه، مثلا در حوزه کلام و عقاید و تاریخ و اینا زیاد کاری نداره، اصلا فقط کارش فقهه. برای همین یه همچین آدمی قاعدتا توقع اینه که مثلا در تعابیرش دقتهای فقیهانه باشه. این نکته احتمال این که مقصود از مکه حرم باشه رو یه مقداری تضعیف میکنه. ولی در این حال فرمایش های خویی و فرمایش های شاهرودی، هرچند خدای شاهرودی بهش ملتزم نشدن، لایبعد، بعید نیست واقعا که ما بپذیریم. یه دونه روایت دیگه هم هست، هم نقلش کردن و اون روایتی است که مرحوم شیخ مفید نقلش کرده تو مقنعه، گفته از قال صادق. تمام روایت که تا اینجا خوندیم همه از امام باقر علیه السلام بود، این یه دونه روایت از امام صادقه، من خرج حاجن فمات فی الطریق فانه ان مات فی الحرم فقد سقطت عنه الحجه فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج وليقض عنه وليه. مضمونش چیزی زیادتر از روایت زوریس که اول باب خوندی نیست، فقط فرقش اینه که این روایت از امام صادق نقل شده، سند هم نداره، در هیچ مصدر مسندی هم این روایت نقل نشده. الله عالم، شاید خدا میدونه مرحوم شیخ مفید روایت زوریس تو ذهنش بوده و فکر کرده که این روایت روایت امام صادق بود، چون تقریبا همون عبارت رو نقل کرده. و حالا کلهم نورون واحد، خیلی هم ولی امام صادق باشه یا امام باقر چیز نبوده. بنابراین احتمال من میدم که این روایت همون روایت زوریس باشه که مرحوم شیخ مفید به صورت مرسله نقلش کرده، که البته چون سند نداره قابل استناد نیست، احتمالا هم همون روایت زوریسه. البته مسئله 49 تمام نشد، روایاتش خوندیم، تمام بحث به مدلولی که ما از این روایات استفاده میکنیم برمیگرده، که حالا انشاءالله دنبالش جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.